ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه ششم بهمن ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم و همکارم جمشید زند هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین ها راز.
با سلام. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان اعلام کرد که صلاحیت 45% از داوطلبان مجلس خبرگان تایید شده است. به گزارش خبرگزاری اینا، سیامک رهپیک با اشاره به ثبت نام حدود 800 نفر برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان افزود، مجموع انصرافی غیر مجازی و غایبان آزمون بیش از 420 هم بود و اشاره کرد که پس از بررسی پرونده و سوابق 373 نفر، صلاحیت 207 نفر رد و صلاحیت 166 نفر تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرده است داوطلبان مجلس خبرگان که صلاحیت آنان تایید نشده بین روزهای 8 تا 10 بهمن ماه می توانند شکایت خود را تحویل دهند. به گفته سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، ممکن است در صورت رسیدگی دوباره شورای نگهبان تعداد تایید صلاحیت ها بیشتر شود. برخی خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. طرح تقویت بسیج در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از مواد این طرح شامل ایجاد رده‌های مقاومت بسیج در شهرها، بخش‌ها، شهرک‌های مسکونی و تجاری، مساجد، وزارتخانه‌ها، ادارات، مدارس، باشگاه‌ها و مراکز ورزشی می‌شود. نماینده دولت حسن روحانی به دلیل تداخل طرح با وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی خواستار ارجاع دوباره آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس شده بود، اما محمد حسن آسفری از اعضای آن کمیسیون گفته است بسیج مستضعفی میتواند در تمام زمینه‌ها حضور داشته باشد و قرار نیست با طرح ارائه شده خللی در امور اجرایی کشور وارد شود. برخی از تجهیزات پارس جنوبی که از طرف کشورهای اروپایی توقیف یا بلوکه شده بودند به دنبال لغو تحریم‌ها علیه ایران آزاد شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، خبر داده است که تعدادی از کشورها تجهیزات را آزاد کرده و سایر کشورها نیز در آینده این روند را انجام می‌دهند. آقای شعبانپور در این حال گفته است به دلیل مشکل تأمین منابع مالی اجرای برخی پروژه‌ها کند شده است. به گفته او، برای پایان دادن به توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی به 10 میلیارد دلار اعتبار نیاز است و ممکن است برای پایان دادن به فاز 11 از سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود. میدان گاز پارس جنوبی یکی از بزرگترین میدان‌های گاز جهان است که به طور مشترک از طرف ایران و قطر مورد بهره برداری قرار گرفته است. 4 سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران روز سه‌شنبه در نامه سرگشاده به فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر بین پاریس و تهران نادیده نگیرد. این نامه در آستانه سفر رسمی حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، به فرانسه نوشته شده است. قرار است آقای روحانی روز چهارشنبه وارد پاریس شود. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جامعه حقوق بشر فرانسه در نامه به آقای اولاند خواستار شدند که حقوق بشر در کانون گفتگوها قرار گیرد. این سازمان‌های حقوق بشری تأکید کردند که موارد نقض حقوق بشر از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به گفته آنان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و نباید این موارد را به نام روابط تجاری نادیده گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ساعت سازمان ملل متحد از نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف برای شرکت در مذاکرات صلح دعوت کرد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. دومین روز حضور رئیس جمهوری ایران در روم و دیدارش با رهبر کاتولیک‌های جهان.
آغاز دوباره همکاری‌های اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها یک خبر خیلی خوب برای بازرگانان ایتالیا بود که دوباره می‌خواستن وارد بازار ایران بشن.
خبرها درباره تلاش‌های برای برهم زدن مراسم نقد یک فیلم. امام جمعه کاشان می‌گوید به دلیل حضور فاطمه معتمد آریا در این شهر عزای عمومی اعلام خواهد کرد.
خانم معتمد آریا یا کنسرت‌های موسیقی، جلسات سینمایی جامعه رو وارد فضایی می‌کنه که این نیروها این فضاها رو نمی‌پسندن.
سری هم به پاریس خواهیم زد، جایی که شاهد تظاهرات و اعتصاب چندین سندیکای مختلف است. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان ملل متحد از نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف دعوت کرد برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات صلح به ژنو بروند. این مذاکرات قرار بود روز دوشنبه آغاز شود، اما به دلیل عدم توافق طرفین بر سر اینکه چه گروه‌هایی می‌توانند در گفتگوها شرکت کنند، به روز جمعه موکول شد. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و تلاش‌هایی برای مذاکرات صلح در سوریه انجام شده، اینها تا به حال به کجا رسیدن؟
سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا، خانم روانشاد. بله، همینطور که گفتید سازمان ملل متحد از دولت و مخالفان در سوریه دعوت کرده برای نشستی که قرار هست در ژنو روز 29 ژانویه یعنی روز جمعه برگزار بشه، دعوت کرده تا حاضر بشن. در بیانیه که سازمان ملل متحد صادر کرده نگفته کدام گروه‌ها و شخصیت‌ها به این مذاکرات دعوت شدن. هنوز تا اینجای کار مخالفان حکومت سوریه که در ریاض جلسات خودشون رو آغاز کردن نگفتن که در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا نه. اسد عزابی رئیس تیم مذاکرات مخالفان گفته امیدوار نیست به مذاکراتی که قرار هست برگزار بشه در ژنو، ولی در هر حال نشست ریاض قرار هست تصمیم نهایی در اون گرفته بشه بر سر مشارکت اپوزیسیون سوریه. البته اپوزیسیون خواهان این بود که دولت سوریه از خودش نوعی نرمش نشون بده و همچنین اعتماد سازی بکنه از راه متوقف کردن حملات هوایی، اما به هر حال این پیش شرط تأمین نشده. آمریکا از مخالفان میخواد که حاضر بشن در مذاکرات، اما گفته میشه اینطور که خبرگزار رویترز گفته بعضی از شخصیت‌هایی که روسیه پیشنهاد اونها رو داده بود و مخالفان نپذیرفتن هم به مذاکرات ژنو دعوت شدن.
ایلیا، نظر کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه چه هست؟
غیر از اینکه هنوز عربستان سعودی نظر خودش رو اعلام نکرده، به ویژه اینکه گفته میشه بعضی از شخصیت‌هایی که قرار نبود در میان هیئت اپوزیسیون باشن بنابر تصمیم نشست ریاض به این نشست دعوت شدن، یک مسئله دیگه وجود داره و اون هم حضور کردها در مذاکرات هست. اینطور که خبرگزار رویترز گفته صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کرد دعوت شده به مذاکرات. ترکیه از زبان وزیر امور خارجه آقای مولود چاوشاوغلو اعلام کرده که اگر این حزب دعوت بشه به مذاکرات حضور نخواهد یافت آنکارا در مذاکرات. از سوی روسیه تاکید میکنه که کردها حتما باید حاضر بشن وگرنه مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید.
و بالاخره اینکه آخرین تحولات میدانی سوریه چه هست، به ویژه اینکه نیروهای دولتی سوریه در جنوب این کشور پیشروی کردند؟
نیروهای دولتی سوریه در جنوب پیشروی مهمی داشتن، شهرک شیخ مسکین رو به کنترل خودشون درآوردن. شهرک شیخ مسکین شهرکی استراتژیک است که دمشق پایتخت سوریه رو به جنوب متصل میکنه، همچنین در بر سر چهارراهی هست که استانهای قنیطره، السویداء، درعا و دمشق رو به هم متصل میکنه. غرب و شرق استان جنوبی درعا رو این منطقه هم به یکدیگر متصل میکنه. بنابراین خط خطوط امدادی مخالفان در شرق و غرب درعا قطع شده، به ویژه اینکه درعا آخرین پایگاه مهم مخالفان میانه رو حکومت سوریه هست و الان دولت سوریه راه خودش رو برای پیشروی به سمت مناطق جنوبی تر باز کرده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم با ما و شما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که دومین روز از سفر اروپایی 4 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شهر روم ادامه داره. روز سه‌شنبه حسن روحانی به دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رفت. از آخرین دیدار یک رئیس جمهوری ایران با رهبر کاتولیکای جهان چیزی حدود 17 سال می‌گذرد. واتیکان اعلام کرده که در این دیدار پاپ فرانسیس از ایران خواسته تا از نقش مهم خودش در خاورمیانه برای یافتن راه حلی برای پایان تروریسم و قاچاق اسلحه استفاده کنه. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به سفر حسن روحانی به ایتالیا.
آنطور که خبرگزاری‌های ایتالیایی نوشتند، مجسمه‌های برهنه ساختمان کاپیتول در شهر تاریخی روم با جعبه‌های سفید رنگ پوشانده شدند تا این شهر از روز دوشنبه میزبان رئیس جمهوری ایران باشد. حسن روحانی پس از حدود 16 سال اولین رئیس جمهوری ایران است که به غرب اروپا سفر می‌کند. او در این سفر رسمی مورد استقبال رئیس جمهوری و نخست وزیر ایتالیا قرار گرفت و سخنرانی و دیداری هم با رهبران اقتصادی این کشور داشت. سفری که به گفته فرهمند علیپور، خبرنگار ایرانی ساکن ایتالیا، با رویکرد نسبتاً مثبت رسانه‌های آن کشور نیز مواجه شده است. آقای علیپور درباره دلایل این رویکرد به رادیو فردا میگوید:
تا قبل سال 2010 یعنی در یک روند افزایشی است. ایتالیا موفق شد رقبای خودش رو مثل آلمان و فرانسه رو جا بگذاره و به عنوان مهمترین و بزرگترین شریک اقتصادی اروپایی ایران تبدیل بشه. ولی در همون سالها بود که ما شاهد اعمال تحریم ها بودیم، برای همین خیلی از بازرگانان ایتالیایی دچار خسارت هایی شدن. همزمان شد با بحران اقتصادی که در برخی از کشورهای اروپایی به وجود اومد مثل ایتالیا، اسپانیا، یونان. برای همین آغاز دوباره همکاری های اقتصادی برداشته شدن تحریم ها یک خبر خیلی خوب برای بازرگانان ایتالیا بود که دوباره میخواستن وارد بازار ایران بشن. ما شاهد بودیم که اولین مقام بلندپایه اروپایی که وارد تهران شد بعد از قراردادهایی که توافقهایی که ایران غرب انجام دادن خانم ایما بونینو بودن که ایشون وزیر امور خارجه سابق ایتالیا بودن. بعد هم تقریبا به فاصله چند هفته 500 نفر از هیئت های اقتصادی ایتالیایی به تهران سفر کردن. این همه نشون میداد که دولت ایتالیا داره یک برنامه گسترده انجام میده برای ورود به بازار ایران و گرفتن همون جایگاه قبلیش و عقب نموندن از رقبای دیگه اروپایی مثل آلمانی ها یا فرانسوی ها.
صفحه توییتر حسن روحانی از امضای 14 توافق همکاری اقتصادی با ایتالیا خبر داده و در این حال گفته که درباره وضعیت خاورمیانه و موضوع تروریسم با رهبران ایتالیا گفتگو کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی در این باره گفته است قراردادهای اقتصادی شامل یک قرارداد برای قطارهای پرسرعت و همچنین دو قرارداد در زمینه گاز است. حسن روحانی در یک سخنرانی در روم دو موضوع اقتصاد و تروریسم را نیز به یکدیگر گره زده و گفته است برای مبارزه با تروریسم یکی از راه‌ها ایجاد رشد اقتصادی و شغل است و بیکاری به پدید آمدن سربازان تروریسم دامن می‌زند. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نیز پس از دیدار خصوصی با حسن روحانی گفته است که توافق اتمی تنها یک قدم اولیه در راستای دستیابی به صلح و پیشرفت نه فقط برای ایران بلکه منطقه است و به گفته آقای رنزی اگر توافق اتمی با ایران به دست آمد دستیابی به توافق بر سر سوریه هم ممکن است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا با نخست وزیر ایتالیا در این زمینه هم نظر است. او در این باره به رادیو فردا میگوید
که این قراردادهایی که بیلیون ها دلار خواهد بود اروپایی ها به هیچ وجه این قراردادها را امضا نمی کردن. اگر فکر می کردن که فردا یا پس فردا رابطه دوباره کدر خواهد شد و تاریک. بنابراین من هم خوشبین هستم، ولی در هر صورت یک مقدار زیادی بستگی داره به اتفاقات سیاسی در داخل ایران. یه عده هستن که هنوز فکر میکنن ایران میتونه ایزوله از اروپا و کشورهای صنعتی جهان زندگی کنه. این دیگه واقعا غیر ممکنه. و هرچه زودتر ایران به این نتیجه برسه و رابطه خودش رو با تمام کشورهای جهان علی خصوص کشورهای اروپایی و بعد هم با آمریکا بهتر بکنه، این هم به نفع ایران خواهد بود و هم به نفع صلح بین المللی و صلح منطقه.
گفتگوهای دیپلماتیک برای برقراری صلح در خاورمیانه تنها بین مقام‌های ایتالیا و ایران مورد توجه نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرده است. واتیکان که سابقه میانجیگری در بحران‌های بین‌المللی را دارد، در پی کمک به برقراری آتش‌بس در سوریه است. واتیکان پیشتر از آتش‌بس‌های منطقه‌ای در سوریه که با تلاش‌های کشورهایی از جمله ایران ممکن شد، حمایت کرده بود.
همچنان در واتیکان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به عنوان یک پاپ متفاوت شناخته می شود که اقداماتی سنت شکنانه انجام داده است. واتیکان تحت هدایت او همچنان درگیر تحولات دیپلماتیک این روز هاست. نام واتیکان به عنوان تسهیل کننده گفتگوهای پنهانی آمریکا و کوبا و عادی سازی روابط بین آن دو کشور پس از 5 دهه پررنگ تر نیز شد. درباره سفر حسن روحانی به ایتالیا و دیدارش با پاپ فرانسیس، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر ویکتور گتان، خبرنگار ارشد حوزه واتیکان ساکن واشنگتن را جویا شده و ابتدا از او پرسیده که سفر حسن روحانی به واتیکان رو چگونه ارزیابی میکنه.
Well, this is a historical meeting, the meeting that took place today between.
این یک دیدار تاریخی بین رئیس جمهوری ایران و پاپ فرانسیس بود. این دیدار بسیار با اهمیت است، چرا که باید دقت کنیم که رابطه واتیکان و ایران قدیمی است و این رابطه حتی با وقوع انقلاب اسلامی هم با مشکل روبرو نشد. از زمان انقلاب تا کنون این رابطه دو نقطه عطف داشته است. ابتدا زمانی که محمد خاتمی در سال 1999 با ژان‌پل دوم در واتیکان دیدار کرد، رئیس جمهوری که اصلاح طلب بود، و حال دیدار حسن روحانی با پاپ فرانسیس که به نظر می آید او همان خط میانه روی را خصوصا در گفتگو با واتیکان ادامه می دهد. از منظر واتیکان ایران به عنوان نیروی میانه روست که می تواند با آن گفتمان داشته باشد، با منطق برخورد کند و اینکه این کشور از نظر محافظت از مسیحیان در منطقه و شرکت در تحرکات دیپلماتیک بین المللی برای صلح تلاش می کند.
آقای گتان، ما کمتر درباره تلاش‌های دیپلماتیک واتیکان می‌شنویم. شما در مطلبی که ماه گذشته درباره رابطه ایران و واتیکان نوشته بودید، به احتمال همکاری دو جانبه برای برقراری آتش‌بس در سوریه اشاره کردید و اینکه همچنین باقی ماندن مسیحیان در خاورمیانه به عنوان موضوعی که واتیکان نیز از اون پشتیبانی می‌کنه. به نظرتون واتیکان چه ابزاری برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود داره؟
Well, the most important tool that the Vatican has, its credibility.
مهمترین ابزاری که واتیکان دارد اعتبارش است. این موضوع بارها ثابت شده است. من برای شما مثال سال 2013 را میزنم که آمریکا در آستانه بمباران دمشق بود و پاپ فرانسیس بود که با دخالت مستقیم نامه نگاری به رهبران گروه 20، برنامه دعای همگانی و همه این اقدامات این بمباران را متوقف کرد و با این گونه کارهاست که اعتبارش افزایش یافته و به عنوان نقش آفرینی برای صلح شناخته شده است و رهبران مختلف از باراک اوباما تا ولادیمیر پوتین یا رهبران شیعه در ایران برای حرفهایش احترام قائلند و به آن اهمیت می‌دهند. البته ابزارهای جالب و قوی دیگری نیز وجود دارد. مثلا نمایندگان کلیسای کاتولیک با موافقت رهبری واتیکان و در ارتباط با وزارت خارجه آمریکا به عنوان زائران صلح که مورد اعتماد هستند، دیدارهای متعددی را با رهبران شیعیان در قم و نجف داشتند. و این کانال‌های ارتباطی نقش مهمی بازی کردند که ما زیاد درباره آنها نمی‌دانیم و نمی‌شنویم.
شما تحولات واتیکان رو دنبال میکنید. چنین دیداری مانند دیدار روز سه‌شنبه پاپ فرانسیس با یکی از رهبران کشورهای مسلمان خصوصا خاورمیانه آیا یک اتفاق معمول در واتیکان به شمار میاد؟
I would mention today's meeting following the very long.
ابتدا باید بگویم که دیدار امروز که 40 دقیقه طول کشید نسبت به میانگین‌های واتیکان بسیار طولانی بود. اما در کنار این دیدار رئیس جمهوری ایران که با هیئتی پرتعداد به واتیکان آمده بود با اسقف اعظم پارولین دیدار کرد که سمتی معادل یک نخست وزیر در واتیکان دارد و درباره موضوعات مهم استراتژیک گفتگو کردند که ما در آینده درباره آنها بیشتر خواهیم شنید. اما در پاسخ به سوالتان باید بگویم که دیدارها ادامه دار است.
و سوال آخرم درباره مدال مارتین مقدس که پاپ فرانسیس به عنوان هدیه به حسن روحانی داده، آیا این یک هدیه معمول از سوی پاپ یا اینکه نماد چی میتونه باشه؟
بله، این نماد مارتین مقدس است، برای محافظت از آسیب دیدگان است. به معنی دیگر عمق این هدیه به نظرم این است که پاپ فرانسیس به حسن روحانی، ایران و جامعه شیعه برای حفاظت از مسیحیان منطقه اعتماد کرده است.
ویکتور گتان، خبرنگار ارشد حوزه واتیکان ساکن واشنگتن، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و ما پس از انتشار گزارش‌های درباره تلاش گروهی که خودسر خوانده شدند در برهم زدن مراسم نقد یک فیلم در کاشان با حضور بازیگر زن محبوب سینمای ایران، امام جمعه کاشان گفته است که عزای عمومی اعلام خواهد کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
یک نشست نقد فیلم در سینمای شهر کاشان با حضور بازیگر و کارگردانش آنقدر پرحاشیه می شود که امام جمعه این شهر می خواهد عزای عمومی برپا کند. عزای عمومی به دلیل حضور فاطمه معتمداریا، بازیگر مشهور سینمای ایران، در شهری در مرکز کشور که امام جمعه کاشان آن را مجلس لهو و لعب نامیده است.
اینجوری پوستش راحت‌تر کنده میشه.
فاطمه معتمداریا همراه با کاوه ابراهیم‌پور، کارگردان فیلم یحیی سکوت نکرد، روز یک شنبه 4 بهمن ماه در جلسه پرسش و پاسخ این فیلم به سینمای شهر کاشان رفته بودند. فیلمی درباره یحیی، کودک 7 ساله‌ای که بعد از مرگ مادر بیمارش با پدر به تهران می‌رود تا با عمه‌ای زندگی کند که به خاطر مخالفت او با ازدواج پدر و مادرش هرگز ملاقاتش نکرده و حالا مجبور است به خاطر اینکه پدر در جنوب دنبال کار می‌گردد با عمه زندگی کند. عمه مرموز و نادیده یحیی که فاطمه معتمداریا نقش او را بازی می‌کند، پیشینه و حاشیه‌های زیادی در محل دارد و یحیی می‌خواهد راز او را کشف کند.
از هم جدا شدیم. چه زود.
عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان، بعد از حضور این بازیگر در این شهر گفته است همگان، چانهایی که در تهران و اصفهان هستند، بدانند کاشان به دلیل جایگاهی که در تشیع در طول تاریخ داشته، تحمل برگزاری به گفته او مجالس لهو و لعب را ندارد. به گفته یک کارگردان فیلم یحیی سکوت نکرد، معترضان با صدای بلند فحاشی می‌کردند و تلاش می‌کردند داخل سالن شوند. کاوه ابراهیم پور به خبرگزاری ایلنا گفته است پس از پایان مراسم 2 نفر روی سقف اتومبیلشان رفتند و قصد داشتند با شکستن شیشه ها وارد خودرو شوند که نیروی انتظامی مانع آنها شده است. امام جمعه کاشان اما به شکل تلویحی از ممانعت نیروی انتظامی گله کرده و گفته برخی مسئولان نهادهای مسئول این توجیه را داشتند که چون آنها مجوز دارند کسی نباید مزاحمشان شود. آنطور که فاطمه معتمداریا، بازیگر سینما، بعد از جریان کاشان به روزنامه شرق گفته علاقه‌ای به شرح جزئیات به گفته او اتفاقات ناخوشایند ضد فرهنگی ندارد و رفتارهای تهاجمی، توهین، بی‌احترامی، دروغ، تهمت و بی‌قانونی را هم نمی‌پذیرد. اتفاقی که در کاشان افتاد. اما چرا باید حضور یک بازیگر سینما در کاشان اینقدر پرحاشیه شود که برایش عزای عمومی در نظر گرفته شود؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر و دین پژوه مقیم فرانسه، در این مورد میگوید
نیروهای فرهنگی
هرچقدر که در این روزگار بخوان دامنه عملشون رو بیشتر بکنن، با جریانهای امنیتی نظامی و جریانهای شبه نظامی دچار اختلاف میشن، چون اونا تحمل نمی کنن وسعت دامنه فرهنگ رو در کشور. و خانم معتمد آریا یا کنسرت های موسیقی، جلسات سینمایی، جلسات هنری، اینها همه کشور رو و جامعه رو وارد فضایی میکنه که این نیروها این فضاها رو نمیپسندن و گمان میکنن که هرچقدر این فضاها گسترده تر بشه، امکان عمل اونها و تاثیرگذاری اونها کمتر میشه.
فاطمه معتمداریا بازیگر فیلم‌های ماندگار سینما مثل روسری آبی، هنرپیشه، یک بار برای همیشه، گیلانه و مسافران و نمایش‌هایی مثل دایره گچی قفقازی و نن دلاور و فرزندان او تا به حال جایزه‌های فراوان بازیگری داخلی و خارجی را به دست آورده.
مادمازل فاطمه سیمین معتمد آریا.
و در حاشیه این جشنواره‌های داخلی و خارجی پیامش را به ایرانی‌ها رسانده است.
می‌دونم که سینمای ایران همیشه هر جایی که هست یه گوشه‌ای باعث افتخار ماست. منم یک بخشی از این افتخارم. اینم با شما
سال پیش هنگام دریافت جایزه سینمایی هانری لانگلوا در فرانسه برای دستاوردهای سینماییش گفته بود:
بدون اینکه فکر کنیم سیاستمدارانمون در کشورهامون چه چیز رو بین خودشون تقسیم می‌کنن، ما با عشق، مهربانی و دوستی رو بین همدیگه تقسیم میکنیم. و
این سخنم که فاطمه معتمداریا به شکل‌های مختلف تکرار میکند، شاید در کنار شهرت بازیگریش نشانه باشد از نگاه اجتماعی او که بخی سختگیری‌ها را در موردش شدیدتر کرده، مثل حضورش در فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی برای انتخابات 88 و حمایتش از جنبش سبز و حضور در جشنواره فیلم کن با مچبند سبز که آرام آرام باعث ممنوع تصویری چند ساله او از تلویزیون و سینما شد و اجازه بازیگری را از او گرفت و در برخی موارد ممنوع الخروج هم شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و با هم سری به پاریس بزنیم. پاریس پایتخت فرانسه روز سه‌شنبه شاهد تظاهرات و اعتصاب چندین سندیکای مختلف بود، از رانندگان تاکسی‌های پاریس گرفته تا کارکنان فرودگاه‌ها. در این میان اعتراض رانندگان تاکسی در این شهر به تشنج و خشونت کشیده شده. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا از پاریس با ماست. نیلوفر، به شما سلام میکنیم. چندی پیش هم رانندگان تاکسی در پاریس اعتصاب کرده بودن و اعتراضاشون هم خبرساز بود. به چه چیز معترضن و آیا اعتصابشون حالا به پایان رسیده؟
من هم به شما سلام میکنم. از صبح امروز بیش از 2000 سر راننده تاکسی به صدای یکی از ورودی های پاریس در پخت مایدان شمال غربی پاریس رو بستن. الان در مقایسه با صبح آروم‌ترن، ولی هنوز این اعتصاب به پایان نرسیده. صبح اتوبان‌های منتهی به فرودگاه اورلی و همچنین شارل دو گل رو هم بسته بودن، لاستیک آتیش زدن و حتی به ماشین‌ها و رانندگان اوبر حمله کردن. اونا به رانندگان خصوصی یا همین سیستم اوبر، سرویس خدمات از طریق اپلیکیشن‌های موبایل که مسافرها رو با راننده‌های خصوصی مرتبط می‌کنه، اعتراض دارن. اپلیکیشن و سرویسی که معمولاً ارزون‌تر و در دسترس تر از تاکسیه. رسانه‌های فرانسه تو گزارش میدن که رانندگانی از اسپانیا، آلمان و کشورهای همسایه فرانسه هم که مشکل مشابهی رو دارن به این گروه پیوستن. بعد از اعتراضای مشابهی که اشاره کردین بهش توی تابستون، بخشی از فعالیت اوبر در فرانسه به نام اوبر پاپ ممنوع شد، ولی هنوز بخشای خدمات دیگه اوبر در فرانسه ادامه داره. این رانندگان تاکسی توی فرانسه مجبورن برای گرفتن مجوز رانندگی با تاکسی بیش از 350 هزار یورو پرداخت بکنن. به غیر از اون هزینه‌های آموزشی و مالیاتی هم باید بدن. به خاطر همینه که هزینه هاشون بالاتره، ولی خب اوبر این هزینه ها رو نداره و حالا رونق بیشتری هم داره و مردم کمتر از تاکسی استفاده میکنن. به خاطر همینه که اعتراض میکنن، میخوان یا این پولی رو که بابت مجوز دادن پس بگیرن یا اینکه اوبر به طور کامل ممنوع بشه. به هر حال الان اعتراضاشون خشونت کمتری داره، ولی همچنان ادامه داره. توی مارسی و بوردو هم اعتصاب‌های مشابهی انجام شده.
گفته میشه که گروهی هم در نتیجه خشونت‌های به وجود اومده دستگیر شدن. در این باره بشنویم.
بله دقیقاً 24 نفر بازداشت شدن، یه نفر هم زخمی شده. گفته میشه در نتیجه اعتصابای امروز که فقط هم مربوط به تاکسی ها نبوده، حتی پروازهای داخلی هم 20% لغو شده. دادستان پاریس از راننده ها خواسته که متفرق شن، ولی اونها گفتن فعلا تا به درخواستاشون رسیدگی نشه ادامه خواهند داد اعتصابشون رو. همونطور که اشاره کردم، اعتصاب ها بخشی از یک نارضایتی جمعی تو فرانسه بود. راننده های تاکسی، ماموران کنترل پرواز، معلم ها، کشاورزا و برخی از کارمندان بخش دولتی خصوصی در کل فرانسه اعتصاب کرده بودند. به دستمزدهای کم و مالیات های بالا، حتی به اصلاحات آموزشی معترض بودند و اینکه میگفتند که قدرت خریدشون کم شده. حالا بعد ببینیم این اعتصاب ها که وضعیت پاریس و فرانسه رو امروز مختل کرده بود، به نوعی به نتیجه میرسه یا نه.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا از پاریس با ما هم. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم عزیزان. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما و وعده ما. نوبتی دیگر در مجله نیمه شب رادیو فرداست.